خب به عزت هاشم، از اونجایی که موعد پسخه و معجزات زیادی برای ما از خروج از مصر اتفاق افتاده، میسواس که ما بیایم و داستانهای خروج از مصر را تعریف بکنیم. خب ماجرا از اونجایی شروع میشه که ابراهام آوینو وقتی که خدا بهش بشارت میده که من این سرزمین‌های هخیتی، پریزی، یبوسی، کنعانی اینا را به تو و نسل تو خواهم داد، اینجا ابراهام آوینو به خدا میگن بمای دکی را شنا، یعنی از کجا بدونم که اینا را به من ارث میبرن نسل من. و این چهار تا کلمه در شأن ابراهام آوینو نبود که از خدا این سوال رو بپرسن. به خاطر همین خدا میاد و به ابراهام میگه که به خاطر این چهار تا کلمه ای که صحبت کردی و همون موقع ایمان نیاوردی که من میام و این سرزمین ها را به نسل تو میدم، 400 سال نسل تو توی مصر به گالوت میره. درسته؟ پس 400 سال اینجا شروع شد که نسل ابراهام به گالوت بره. اول البته میدونید که تو تورا یه جا میگه 430 سال اسرائیل تو گالوت رفتن، یه جا میگه 400 سال، یه جا دیگه ما میبینیم 210 سال. چجوری این شمارش ها حساب میشه؟ اونجایی که میگه 430 سال اسرائیل تو گالوت بودن، این 430 سال از زمان عهد بین شقه هاست. یعنی خدا اومد با ابراهام پیمان بست، اومدن و شقه ها را دو تیکه کردن و ابراهام بین شقه ها رد شد. این 430 سال که اسرائیل تو گالوت بودن، از این زمان شروع میشه 430 سال. اگه بخوایم 400 سال حساب بکنیم که جای دیگه در تورا میگه 400 سال، از تولد یسخاق آوینوه. یعنی وقتی یسخاق آوینو به دنیا اومد تا زمانی که اسرائیل از مصر بیرون بیان 400 سال طول کشید. ولی در کل اسرائیل چند سال تو مصر بودن؟ 210 سال. یعنی با تولد یسخاق آوینو 190 سال بعد یعقوب آوینو با فرزندانش و نوه هاش وارد سرزمین مصر شدن که در واقع 210 سال اسرائیل ها تو مصر بودن. خب اینجا ایراد پیش میاد. چجوری امکان داره که یعقوب آوینو و نستش خب 210 سال تو مصر بودن، ولی در صورتی که ما ببینیم خدا میگه گالوت 400 ساله، ولی گالوت مصر واقعا 210 سال بوده. چرا 210 سال بوده؟ مگه نباید 400 سال بوده؟ خب یه توضیح که خخامی میدن این بوده که اسرائیل ها هم روز کار میکردن هم شب. خب 210 سال فرض کنید هم روز کار بکنن هم شب، همون تقریبا میشه 400 سال. پس به خاطر همین مثل این بوده که 400 سال تو گالوت بودن. یه توضیح دیگه، به خاطر این که اسرائیل ها جمعیتشون تو این 210 سالی که تو مصر بودن اینقدر زیاد شد که میدونید اسرائیل ها شیش قلو به دنیا می آوردن، همانطور که پاسخ میگه پارو و ایش رسو و ایربو و اسمو بیم اود نمود و تیمال هارس اوتام، که اینا شیش تا کلمه است که اینجا به ما یاد میده که شیش قلو به دنیا می آوردن. و نسل اسرائیل ها تو این 210 سال مثل 400 سال نسلشون زیاد شد. و این 400 و این 210 سال تعداد نفراتی که کار کردن مثل 400 سال به همون تعداد نفرات بوده. متوجه شدید؟ یعنی 210 سال که کار کردن با این تعداد، باید تو 400 سال این تعداد می اومدن کار میکردن، ولی اینا با این تعداد تو این 210 سال کار کردن. درسته؟ و خب به این شکل این 210 سال مثل 400 سال برای اسرائیل ها حساب میشه. خب اسرائیل ها وقتی از مصر بیرون اومدن، میدونید که جمعیتشون میلیونی بوده. اولا 600 هزار مرد بالای 20 سال بودن، حالا شما حساب کنید بچه ها و زن ها هم بودن، حدود چند میلیون نفر، حالا بعضی هم میگن 3 میلیون نفر از مصر اسرائیل ها بیرون اومدن. البته میدونید اسرائیل ها وقتی تو مصر بودن حتی تعدادشون بیشتر از اینا بوده، حتی طبق بعضی نظرات 15 میلیون نفر بودن، ولی تو ضربت خوشخ تاریکی که بر مصری ها وارد میشه، خیلی از اسرائیل هم که ایمان به نجات خدا نداشتن اون موقع از دنیا میرن. یعنی طبق نظر بعضی نظرات 4/5، بعضی هم میگن 1/5، بعضی هم میگن 4/5 از افراد اسرائیل متاسفانه در ضربت تاریکی از دنیا رفتن و فقط 1/5 اسرائیل از مصر بیرون اومدن. اینه که میگن و خموشیم آلو بن اسرائیل، یعنی 1/5 از مصر بیرون اومدن. خب چرا تو ضربت تاریکی ضربه دیدن این تعداد اسرائیل ها و نجات پیدا نکردن؟ به خاطر اینکه اگه تو ضربات دیگه اسرائیل ها آسیب می دیدن، مصری ها می آمدن می گفتن بیا همه این ضربات که بر مصریا وارد شد، بر اسرائیلان هم داره وارد میشه. به خاطر همین خدا اون افرادی که ایمان به نجات نداشتند اومد چیکار کرد؟ اومد تو ضربت تاریکی که مصریا نبینن که اینا آسیب دیدن، اونا را به این شکل از بین برد. درست؟ خب اینجا خب مصریا وقتی که دیدن جماعت اسرائیل داره تعدادشون زیاد میشه، گفتیم 6 قلو به دنیا می آوردن، اومدن گفتن که آقا اسرائیلا الان تعدادشون خیلی زیاده و پنیر به بیایم یه فکری بکنیم که مبادا تعدادشون زیادتر از این بشه. و اینجاست که حق قدوس باروخو میگه شما میگید پنیر به مبادا تعدادشون زیاد شه، من میگم کنیر به، یعنی همینطور زیاد و بارور و زیاد بشن جماعت اسرائیل. پر اومد 3 دسیسه چید برای اسرائیل ها که تعداد اسرائیل ها را کم بکنه، باعث بشه که اونا جمعیتشون زیاد نشه. اولین دسیسه این بود که اومد کارا بر اونها اینقدر زیاد و زیاد و زیاد کرد که اصلا اینا فرصت زاد و ولد نداشته باشن و خب اینقدر خسته می شدن که اصلا فکری برای تولید فرزند نداشتن. و خدا معجزه انجام میداد که وقتی زنان اسرائیل می رفتن تو چاه آب بیارن، ماهی های ریزی درون اون چاه قرار داشت و می دونید ماهی باعث میشه زاد و ولد زیاد بشه و اینا به این شکل بازم تعدادشون زیاد میشد. دومین دسیسه که پر و چید که اسرائیل ها جلوی زیاد شدنشون را بگیره این بود که 2 قابله اون موقع بودن به اسم شیفرا و پوا. شیفرا و پوا کیا بودن؟ همون میریام و یوخبت، خواهر مشه رابنو و مادر مشه رابنو بودن که اینا آمد پرو به اینا گفت که آقا وقتی زنان اسرائیل پسری یا به دنیا میارن بیا و اونها را دور از جون بکشید و اگه دختر بود اونها را زنده بذارید. درسته شیفرا و پوا از اونجایی که از خدا ترسیدن اومدن و پسرا هم زنده نگه داشتن و خدا مزدشون را داد. مزدشون چی بود؟ اینه که تو تورا میگه و یه اصلا هم باتیم درست کرد برای آنها خانه ها. یعنی چی؟ یعنی نسل پادشاهی ها خدا به نسل میریام داد و نسل کهانت و لویا به نسل یوخبت داد. اینه که میگه و یه اصلا هم باتیم خدا براشون باتیم درست کرد. باتیم منظور پادشاهی و کهنی و لویه که به این شکل به نسل اونها داده شد. پر اومد پیش شیفا و پوا گفت که آقا چرا شما پسرها را زنده نگه داشتید؟ و شیفا و پوا جواب میدن میگن اینا مثل خیاط بودن، قبل از اینکه اینجا برسن که بچه یا به دنیا بیارن خودشون بچه را به دنیا می آوردن و ما اصلا نمیتونستیم کاری انجام بدیم، دخالتی در این مورد نداشتیم. دسیسه سوم، خب اینجا پروی اشتباهی کرد. اشتباهش این بود اگه میخواست جماعت اسرائیل تعدادشون براخا بشه نباید دستور میداد پسرها رو بکشن، باید برعکس بود، باید میگفت دخترها رو دور از جون بکشن. چرا؟ چون دین همیشه طبق مادر میره، میدونید دیگه اگه مادر یهودی باشه فرزندان اونم یهودی هن، اینا همیشه بدونیم. ولی اگه پدر فقط یهودی باشه فرزندش، اگه مادر یهودی نباشه فرزندش یهودی نخواهد بود. درست؟ خب دسیسه سومی که پرعو در نظر گرفت که مانع زیاد شدن ملت اسرائیل بشه این بود که اومد گفت که آقا هر پسری ها که میبینید بیاد اونا، وقتی پسری به دنیا میاد اونا بندازید تو دریا و به این شکل اونا از بین ببرید. به خاطر همین میومدن زنان اسرائیل بچه هایی که به دنیا میووردن دا پنهان میکردن و مصری ها با جادو یه خروسی داشتن که این خروسه صدا بچه در میوورده، میبردن در خونه اسرائیل ها، این خروس صدا که می کرده با جادو بچه به گریه می افتاده، بچه که پنهان کرده بودن و به این شکل می فهمیدن که اینا بچه به دنیا آوردن و بچه را پنهان کردن و می بودن بچه ها را تو رود نیل می انداختن. خب سوال، چرا دستور میده که تو رود نیل بندازن؟ خب چرا همون موقع دستور نمیده که آقا بچه که به دنیا اومد دورجون همون موقع با شمشیر مثلا دورجون چیزش بکنید؟ خب چرا دستور میده پرعو بیان پسرها را تو رود نیل بندازن؟ دلیل اول به خاطر اینه که اومدن تو ستاره ها و اینا دیدن، قدیم خیلی علم نجومشون قوی بوده، اومدن تو ستاره ها و اینا دیدن که ناجی اسرائیل ها یعنی مشه رابنو که به دنیا میاد با آب ضربه میخوره. خب اینا گفتن خب ضربه خوردن با آب چیه؟ تو همین رود نیل یعنی میفته دیگه، اومدن برای خودشون اینجوری تعبیر کردن. در صورت که مشه رابنو که با آب ضربه خوردن چی بود ماجرا؟ این بود که خدا به مشه رابنو گفت که به صخره بگو، وقتی که از مصر اومدن بیرون اسرائیل، خدا به موشه رابنو گفت به صخره بگو که آب بده، ولی موشه رابنو به صخره زدن که آب داد. بعد به خاطر همین یکی از مواردی شد که موشه رابنو وارد سرزمین مقدس نشن، درسته؟ و همچنین اینا دیدن تو ستاره ها که وقتی موشه رابنو به دنیا میاد تورود نیل میفته. واقعا همین اتفاق افتاد دیگه، ولی چجوری تورود نیل افتادن؟ تو سبد. پس اینه که میاد دستور میده پرعو که بیان و موشه رابنو که ببخشید اینه که پرعو دستور میده که هر پسری به دنیا میاد اونا تورود نیل بندازن. یه دلیل دیگه که تورود نیل میندازن به خاطر اینکه مصری ها خیلی عاقل بودن، میان میگن که آقا طوفان نوح که اتفاق افتاد خدا قسم خورد که هیچ موقع دیگه همچین طوفانی تو دنیا نیاره، پس ما هم اگه به فرزندان خدا بیایم و با آب ضربه بزنیم خدا دیگه نمیتونه ازمون انتقام بگیره، طوفانی نخواهد آمد، درسته؟ و خاطر همین گفتم بچه‌ها را تورود نیل بندازید. و یه دلیل دیگه که گفت بیان و اونا را تورود نیل بندازن، بله این بود که خب همه رو گفتیم دیگه، درست؟ بله که دیدن که بله همین که گفتم خدمتون، دیدن که موشه رابنو در نهایت با همین آب ضربه میخورن که وارد سرزمین مقدس نشن، درست؟ خب میدونید که بعد از این که میومدن پسرهای اسرائیل ها تو رود نیل مینداختن، این رود نیل این بچه ها را میبرده، وقتی که به بیرون از مصر میرسیدن ملاخیم اونجا حضور داشتن، ملاخیم این بچه ها را میگرفتن و اونها را بزرگ میکردن، یا طبق بعضی توضیحات همین انگشت شست بچه ها تبدیل به شیره و عسل میشده و به این شکل این بچه ها زنده میموندن و وقتی بزرگ میشدن برمیگشتن میشه والدینشون و والدینشون را میشناختن. این یه توضیح میدراشه که به این شکل توضیح میده. خب در نهایت بریم در مورد تولد موشه رابنو بگیم. خب این گزرا بوده دیگه، تا چندین ماه این گزرا بوده که هر پسری به دنیا میومده به این شکل تصمیم میگرفتن که اون از بین ببرن که مبادا اون ناجی اسرائیل بوده. تا 2 سال بعضیا میگن این حکم بوده و پدر موشه رابنو اسمشون چی بوده؟ امرام، موشه بن امرام، امرام اسم پدر موشه رابنوه. پدر موشه رابنو وقتی که این گزرای پرعو را میبینن میان از همسرشون جدا میشن، از یوخبت جدا میشن، میگن آقا چه فایده ای داره ما بچه به دنیا بیاریم، بچه به دنیا بیاریم که به این شکل پرعو اگه پسر بود بیاد اونا بندازه تورود نیل و اینا را به این شکل از بینشون ببره. امرام میاد و از همسرش جدا میشه. اینجا کاری که امرام انجام میده، امرام اون موقع بزرگ دوره بوده دیگه، همه میان از امرام تقلید میکنه، میگن آقا پس ما هم از همسرامون جدا بشیم، چه فایده داره بچه به دنیا بیاریم و اینجوری پرعو بخواد بیاد پسرا را تورود نیل بندازه. خب میان اونا هم از همسرشون جدا میشن. میریام اون موقع چند سالش بوده؟ میدونید که اختلاف سنی بین میریام، اهرون و موشه رابنو هر کدوم 3 سال بوده، یعنی وقتی میریام 6 سالش بوده اهرون 3 سالش بوده موشه رابنو به دنیا میاد، درست؟ به اختلاف سنی میریام، اهرون و موشه رابنو 3 سال بوده، 6 سال با میریام موشه رابنو کوچیک‌تر بودن، 3 سال هم از اهرون هکوهن کوچیک‌تر موشه رابنو بودن. میریام اون موقع 5 سالش بوده، میاد پیش باباش، با وجود این که 5 سالش بوده ولی نبوت داشته، میاد پیش باباش میگه بابا گزرایی که تو بریدی از گزرایی که پرعو بریده سخت تره، گزرای پرعو روی پسراست که پسرها را اینجوری از بین میبره دور از جون، ولی گزرایی که تو بریدی هم دختراست هم پسراست، یعنی وقتی از همسرشون جدا شدن حتی دیگه دختر هم به دنیا نمیارن. و فوراً امرام میاد و یوخبدا برمیگردونه و یوخبت اون موقع صاحب فرزند میشه. خب بعضی عقیده دارن موشه رابنو 6 ماهه به دنیا اومدن، بعضیا میگن موشه رابنو 9 ماهه به دنیا اومدن، کدوم درسته؟ 6 ماهه. هر دو نظر درسته. یه نظر میگه 9 ماهه، خب به خاطر اینکه میان و به این شکل حساب میکنه، میگن آقا وقتی که امرام از یوخبت جدا شد، خب اون موقع یوخبت باردار بود و طبق این نظر 3 ماه از یوخبت جدا بوده، دوباره یوخبت که برمیگردونه مصری‌ها فکر میکنن اون موقع یوخبت باردار میشه، در صورتی که 3 ماه قبلش باردار بوده. بعد 6 ماه میشمارن و وقتی موشه رابنو به دنیا میاد، سه ماه فرصت میکنه که موشه رابنو ها پنهان میکنن، چون میگن آقا 6 ماهی که به دنیا نیومده، 9 ماهی به دنیا اومده، در صورتی که 3 ماه قبلش باردار بوده. این یه توضیحه، این به الحتوریم اینجوری توضیح میدن. ولی بعضیا میگن نه، واقعا همون 6 ماه موشه رابنو به دنیا میان که فرصت میکنن مادرشون که 3 ماه موشه رابنو ها پنهان بکنن. درست؟ خب وقتی که موشه رابنو به دنیا میان، تو تورا لفظ کیتوب به کار میبره. ما کجای تورا داریم که لفظ کیتوب به کار برده باشه؟ در مورد آفرینش نور. وقتی که تو برشید، وقتی آفرینش نور را توضیح میده، میگه ویر الوهیم کیتوب، ویر الوهیم اتهاور کیتوب، ودید خداوند نورا که خوب است. درسته؟ اول برشید دیگه. میام اینجا که زناشوا میکنیم، میگیم در مورد تولد موشه رابنو گفته کیتوب، در مورد نور هم گفته کیتوب. پس اینجا یاد میگیریم که وقتی موشه رابنو به دنیا اومدن، صورت ایشون از همون اول نورانی بوده. ولی در نهایت میان موشه رابنو 3 ماه پنهان میکنن، بعد از 3 ماه دیگه امکانش نبوده موشه رابنو پنهان بکنن، میان و صندوقچه یا یه سبد یا درست میکنن که از بیرون قیر اندود میکنن و از داخل گل. چرا؟ ما در مورد کشتی نوح میبینیم کشتی نوح هر دو طرفش قیر بوده، ولی اون سبدی که موشه رابنو داخلش قرار میدن از بیرون قیر بوده، از داخل گل، که بوی قیر موشه رابنو اذیت نکنه دیگه، بوی قیر خیلی بده. خب بخواست همین، از داخل گل پیشیدن، گل اندود کردن که بوی قیر موشه رابنو اذیت نکنه، و میان موشه رابنو توی رود نیل قرار میدن. قبلش اینو بدونید، وقتی موشه رابنو به دنیا میان، مصری ها میان به پرعون میگن که آقا الان ناجی اسرائیل ها به دنیا اومده. خیلی عاقل بودن، یعنی تو ستاره ها میبینن، میگن الان به دنیا اومد ناجی اسرائیل ها. و اون موقع پرعون دستور میده که نه فقط اسرائیل ها، بلکه حتی مصری ها هم بچه هاشون رو بکشن. یعنی ستاره شناسا اومدن گفتن آقا ما نمیدونیم این ناجی که الان به دنیا اومد از عبرانی هاست یا از مصری هاست. پرعون دستور میده که آقا همه رو بکشید، هر بچه‌ای که به دنیا اومده یا میاد. بعد از اینکه موشه رابنو داخل صندوقچه میذارن و داخل رود نیل میذارن، اینجا میاد و ستاره شناسا میگن پادشاه پرو، الان ما دیدیم که افتاد تو رود نیل. حالا در صورتی که موشه رابنو تو رود نیل بودن، تو صندوقچه بودن، تو صندوق تو سبد بودن و تو رود نیل بودن، و به این شکل موشه رابنو زنده موندن و این گزارا دیگه اون موقع باطل میشه. درست؟ خب موشه رابنو، خب این اصلا رود، این سبد رو رود نیل میبره، این صندوقچه را رود نیل میبره. کی به دنبال این صندوقچه میره؟ میریام. میریام چند دقیقه میره دنبال این صندوقچه و خدا مزد میریام رو میده. بعضی ها میگن 20 دقیقه، بعضی ها میگن 1 ساعت دنبال این صندوقچه میره و خدا مزدش رو میده به خاطر این 1 ساعتی که دنبال صندوقچه موشه رابنو میره. وقتی که میریام برس میگیره، اسرائیل ها 7 شبانه روز برای احترامش تو بیابون صبر میکنن. درست؟ 7 شبانه روز صبر میکنن به خاطر این 1 ساعتی که میریام برای موشه رابنو صبر کرد که ببینه این صندوقچه کجا میره و چه اتفاقی برش میفته. خب میدونیم این صندوقچه کجا میره؟ در جایی میره که دختر پرعو که اسمش بتیا بوده داشته غسل میکرده. بعضی میگن داشته غسل میکرده که خدا پرست بشه، یعنی داشته بت پرستی ها کنار میذاشته. بعضی میگن داشته غسل میکرده به خاطر اینکه بدنش برست گرفته بوده و وقتی موشه رابنو در آغوش میگیره، همون موقع برستش خوب میشه. خب میدونید تو میدراش میگه وقتی از دور میبینه صندوقچه موشه رابنو داره میاد، دستش را دراز میکنه، دستش معجزه‌وار 15 اما بلند میشه و اون صندوقچه را میگیره و وقتی موشه رابنو در آغوش میگیره، اون برستش شفا پیدا میکنه. اینجا چند تا کنیز خب همراه بتیا بودن دیگه، دختر پادشاه همیشه کنیز دنبالش بوده. اینا میان ستانی میکنن، میان شیطنت میکنن، میگن آقا اگه تموم دنیا هم حرف پادشاه ها گوش ندن، دختر پادشاه باید حرف پادشاه ها گوش بده. درست؟ و الان اینا چجوری میخوای تو زنده نگهش داری؟ باید پرتش کنی تو رود نیل. و اینجا معجزه وار گبریل هم الاخ میاد و تمام این کنیزا رو تو زمین فروشون میکنه که نتونن برای موشه رابنو ساتانی بکنن. درست؟ خب میره و موشه رابنو میرن نزد دختر پرعو، دستور میده که زنان مصری بیان که به موشه رابنو شیر بدن، ولی موشه رابنو از هیچ کدوم از این زنان نسری شیر نمیخورن، درسته؟ به خاطر اینکه این دهنشون قرار بوده که با شخینا صحبت بکنه. و حتی یه زن مصری میاد به زور یه قطره شیر داخل دهن مشربن رو میریزه که حالا جلوتر بیشتر توضیح میدیم. خب وقتی میبینن که آقا شیر نمیخورن مشربن، و خواهر مشربن و میریام میان جلو، میگن که آقا من میدونم یه نفر هست که میتونه به این بچه شیر بده، و بطیا میگه برو بیار. میرن و مادر مشربن و یوخوت میارن، یوخوت به مشربن و شیر میدن مادرشون، و بطیا میگه که آقا برو این بچه در دست تو باشه تا 2 سال به شیر بده، من حتی حقوقم به تو میدم که این بچه را میای و شیر میدی و ازش مراقبت میکنی. و اینجا مشربنو تا 2 سال پیش پدر و مادر خودشون بزرگ میشن، تا 2 سال پیش پدر و مادر خودشون بزرگ میشن، و بعد از 2 سال میان تو قصر پرعو، سمت راست پرعو، به عنوان شاهزاده میشینن. در این بین خب همه میدونیم داستانا، وقتی که مشربنو میان کنار پرعو میشینن، اون موقع حالا مشربنو از رو بچگی میان ریشه پرعو را میکشن و تاج پرعو را از سرش میندازن پایین. شنیدید دیگه، درسته؟ اون موقع 3 تا مشاور داشته پرعو، 3 تا مشاور داشته به اسم یترو، بیلعام و ایوب. اینا هر کدوم میان و یه مشورتی به پادشاه میدن. بیلعام که آدم شریری بوده که در نهایت هم توسط مشربنو با شمشیر کشته میشه، آدم خیلی راشایی بوده، بیلعام میاد به پادشاه میگه پادشاه این خود همون ناجی اسرائیل است، این همونیه که تاج و تخت پادشاه ها به هم میریزه و کل مصر را نابود میکنه، همین الان بیا و اونا دور از جون از بین ببر. یترو میاد خوبی میگه، یترو در نهایت میشه پدرزن مشربنو، درسته؟ یترو میاد خوبی میگه، میگه نه آقا این از رو بچگی این کار انجام داده، کاری باش نداشته باشید، و رو بچگی بوده. بازم اگه شک دارید بیاید و امتحانش بکنید، که حالا میگم امتحانش چجوری بوده. ایوب سکوت میکنه، ایوب سکوت میکنه و هیچی نمیگه. به خاطر این سکوت ایوب که نایمد از مشربنو دفاع بکنه، بعضی میگن تمام این بدبختی های ایوب به خاطر این سکوتی که اینجا انجام داد بعدش شد، که دورجون بچه هاشو دورجون اینجوری از دست داد و ثروتش از دست داد و این بلاها سرش اومد که تو این آزمایش ها قرار گرفت. خب اینجا میگن که آقا در نهایت بیایم امتحانش بکنیم. چجوری امتحانش بکنیم؟ یه ظرف زغال، یه ظرف طلا و جواهرات. اگه طرف طلا و جواهرات رفت، این نشونه اینه که واقعا کسیه که میخواد تاج و تخت پادشاه ها برهم بزنه. اگه دنبال طلا و جواهرات نرفت، بلکه دنبال زغال رفت، یعنی رو بچگی این کار انجام داده. خب میدونیم همه داستان، مشربنو میرن به سمت طلا و جواهرات که گابریل هم الاخ میاد دست مشربنو رو میبره به سمت زغال، و این زغال رو میزنن رو زبونشون به خاطر اون قطره شیری که اون زن مصری بر دهن ایشون قرار داده بوده. و بعضی ها میگن از اون موقع لکنت زبان مشربنو اتفاق میفته که مشربنو لکنت زبان داشتن، درسته؟ خب چه اسمی برای موشه ربنو انتخاب میشه؟ موشه، موشه یعنی از آب گرفته شده. این اسم ها که انتخاب میکنه؟ بطیا، دختر پرعو. خب میدونید موشه ربنو توی گمارا مگیلا میگه که موشه ربنو 10 تا اسم داشتن، 10 تا اسم دارن موشه ربنو. چرا اسم موشه تو تورا به عنوان رسمیت شناخته میشه و نوشته میشه؟ بله اوکی، به خاطر از خودگذشتگیه بطیا، چون بطیا اومد و جونش رو وسط گذاشت دیگه، جونش رو وسط گذاشت و مشربنو نجات داد با وجود اینکه دختر پرعو بود. بنابراین خدا مزد بطیا رو میده که اسم موشه به عنوان رسمی تو تورا انتخاب میشه. خب این 10 تا اسم مشربنو چی بوده؟ اولی یرد. یرد چرا؟ به خاطر اینکه توسط مشربنو شیارت مان به اسرائیل مان باریده شد، پس به خاطر همین یکی از اسمای مشربنو یرد بوده که به زخوتشون مان برای اسرائیل باریده شد. اسم دیگه یه مشربنو گدور بوده، یعنی اومد جدار و حجب و حیا برای اسرائیل قرار داد. اسم دیگه خبر بوده، یعنی متصل کرد اسرائیل را به پدر آسمونشون. سخو به عنوان یه سایبان و سپری در مقابل اسرائیل بود که اسرائیل آسیب نبینن. یه قوتیل یعنی امیدوار کرد اسرائیل را به خدا در ایام زندگیش. زانو وخ یعنی باعث بخشایش گناهان اسرائیل شد. آو بتورا، پدر تورا، آو به خخما، پدر خخما، آو بین ویوت، پدر نبوت. این ده تا اسمای موشه رابنو که در گمارا ذکر میکنه. خب موشه رابنو کجا بزرگ میشن؟ در قصر پرو. در سن 12 سالگی خارج میشن که رنج، اون رنجی که بر ملت اسرائیل داره وارد میشه را ببینن. خب حالا یه سوال، برن ببینن چه کمکی به اسرائیل میکنه؟ اینجا منظور اینه که موشه رابنو میرفتن و خودشون رو جای اسرائیل میذاشتن، یعنی میرفتن کمک اسرائیل میکردن. اگه کسی بارش سنگین بود میومدن رو کتفشون قرار میدادن. و خدا اینجا خوشش اومد از موشه رابنو. خدا گفت که تو اون جایگاه و شاهزادگی و مقام خودت ها میذاری کنار، میری کمک میکنه به اسرائیل که اونا سختی نکشن، پس منم میام کیسه حکابات خودم رو رها میکنم و به تو آشکار میشم، به شخینا ما به تو آشکار میکنم، درسته؟ و خب موشه رابنو اون موقعی درخواست میکنن از پرو که یک روز استراحت به اسرائیل بدن و اون روز روز شبات بوده. روز شبات ها موشه رابنو انتخاب میکنن که اسرائیل اون روز به عنوان استراحت داشته باشن. خب یه ماجرایی که همه میدونیم دیگه، وقتی که موشه رابنو بین اسرائیل ها بودن که ببینن چه سختی هایی داره برای اونها وارد میشه، میبینن که یک مرد مصری داشته یک مرد اسرائیل شدید کتک میزده، درسته؟ در حد دور از جون مرد، به حدی که مرد اسرائیل دیگه داشته دور از جون از بین میرفته. خب ماجرا از چی قرار بوده؟ ماجرا از این قرار بوده که این مصریه با زن این اسرائیل خطا کرده بوده و مرد اسرائیل فهمیده بوده و اینجا میخواسته این مرد مصریه اسرائیل را بکشه دور از جون. موشه رابنو میان این طرف ها میبینن، اون طرف ها میبینن که حالا طبق توضیح سادش ببینن کسی نبینه ایشونا و توسط شمن فراش، توسط نام اعظم هشم میان و جون اون مصریه را میگیرن و بین شنها اون مصریه را پنهان میکنن. خب حالا یه توضیح عمیق‌تر که راشیزان هم توضیح میدن، یعنی چی موشه رابنو این طرف ها دیدن اون طرف ها دیدن بعد مصریه را با شمن فراش آسیب رسوندن؟ به این معنیه که یعنی تو نبوت دیدن که آیا فرد خداپرستی از این مصریه به وجود میاد یا نه، دیدن که نه آقا هیچ فرد خداپرستی از این مصریه به وجود نمیاد، هیچ گرصدقی نمیاد از در آینده ازش. به خاطر همین اومدن و این مصریه را کشتن. فردای اون روز دوباره موشه رابنو میان نزد برادراشون، میبینن این دفعه دارن دوتا اسرائیل با هم دعوا میکنن، درسته؟ که یه اسرائیل ها که داتان و اویرام بودن، یه اسرائیل ها دستش ها اینجوری بلند کرده بوده که بزنه یه اسرائیل دیگه را، موشه رابنو به این اسرائیل که دستش ها بلند کرده بوده میگن لاما راشا لاما تکر اخا، یعنی شریر چرا دوستتا میزنی؟ از اینجا ما یاد میگیریم کسی که دست روی اسرائیل بلند کنه حتی نزنه، ما همینجور دستش ها بلند کنه حتی نزنه، این راشا خونده شده، درست شریر خونده شده. اینجا میان اسرائیل کی بوده؟ همین بوده که دیروز موشه رابنو نجاتش دادن. میاد میگه اه نکنه میخوای ما را مثل این مرد مصریه که دیروز کشتی بکشی؟ کی تو را به عنوان قاضی قرار داده؟ ما حالا میریم تو را لو میدیم. میرم شه پرو ماجرا را تعریف میکنن و موشه رابنو میگیرن. موشه رابنو میگیرن. پرو دستور میده که دور از جون گردن موشه رابنو قطع بکنن. معجزه وار گردن موشه رابنو تبدیل به سنگ یش میشه و هرچی میبریدن بریده نمیشه. معجزه‌وار اون نگهبانا دور از جون نابینا میشن و موشه رابنو میتونن از قصر پرعو فرار بکنن. از قصر پرعو فرار میکنن، میرن کجا؟ میرن توی میدیان، درسته؟ البته یه نظریه هست که موشه رابنو قبل از این که وارد میدیان بشن میرن تو حبشه، میرن تو حبشه و اونجا داشتن پادشاه انتخاب میکردن، پادشاه از دنیا رفته بوده و داشتن جایگزین برای پادشاه حبشه انتخاب میکردن. اونجا رسمشون اینجوری بوده که وقتی پادشاهی یا میخواستن انتخاب بکنن یه عقابی بوده، این عقابا سوالی هست؟ این عقابا رها میکردن، این عقاب روی شونه یه هر کی میشسته اون به عنوان پادشاه انتخاب میشده. میان این عقابا رها میکنن میشینه رو شونه موشه رابنو، میگن نه آقا این غریبه است، قبول نیست. یه بار دیگه تا چندین بار تکرار میکنن، این عقابه فقط میشینه روی شونه موشه رابنو. اینا میگن خب آقا یه چیزی هست که داره این اتفاق میفته و میان موشه رابنو به عنوان پادشاه حبشه انتخاب میکنن. بعضیا میگن 40 سال موشه ربنو پادشاه حبشه بوده که بعد از 40 سال متوجه میشن که موشه ربنو اصلا طرف اونا نرفته بوده، اصلا هیچ ارتباطی با اون حبشه یا موشه ربنو نداشته و به این شکل موشه ربنو بعد از 40 سال از اونجا بیرون میان و میرن میدیان. کجا میرن؟ تو میدیان پیش یه چاهی میرن که به یاد بوده همون یعقوب باشه، که یعقوب آوینو وقتی میخواست بره و پیش لاوان پیش دایش میخواست بره ازدواج بکنه، رفت کجا؟ کنار چاه آب. موشه ربنو هم گفتن خب من حالا میرم کنار چاه آب، مثل یعقوب آوینو که این کار انجام داد. وقتی میرن کنار چاه آب، اونجا دخترانه که میان یترو، درسته؟ اومده بودن دختران یترو که گوسفندا رو آب بدن و یه سنگ خیلی سنگینی روی این چاهه قرار داشته. بعد چند تا چوپان با هم میومدن که این سنگ رو بردارن، ولی موشه ربنو خیلی قدرتمند بودن، راحت این سنگ رو برمیدارن و به اون گوسفندان دختران یترو آب میدن و اینا زود میرن خونه. پدرشون میگه چی شده الان زود اومدید خونه نسبت به روزهای دیگه که دیر میومدید؟ اینا میگن آره، یه مرد مصری اومد و به گوسفندان ما آب داد و ما زودتر اومدیم. یترو اینجا میگه خب چرا نیاوردیدش تو بیت، بیاریدش به عنوان مهمون. اینجا موشه ربنو میفهمن که اینا به عنوان مرد مصری موشه ربنو صدا زدن، به جای اینکه موشه ربنو بیان بگن که من مرد مصری نیستم بلکه عبرانیم، اینا موشه ربنو نمیگن و این یکی از دلایلی میشه که موشه ربنو وارد سرزمین مقدس نشن. درست؟ پس در نهایت موشه ربنو میان تو میدیان. بعضی ها میگن وقتی میان تو میدیان 7 سال یترو میاد موشه ربنو رو پنهان میکنه، یه سیاه چالی داشته اونجا پنهانشو میکنه، بعضی نظریات اینجوریه. حالا در کل بعد در نهایت یه عصایی بوده که وسط باغ یترو قرار داشته. این عصا همون عصای کی بوده؟ موشه ربنو بوده. ماجرا از چی قرار بوده؟ میدونید این عصا از جنس الماس بوده، یعنی شاید بگیم بزرگترین الماس، در دقیقه دیگه بزرگترین الماس بوده. خب روش مخفف دسخ عدش به اخب نوشته شده بوده، یعنی مخفف ده ضربتی که بر مصر وارد شد و همچنین شمن فراش روش بوده و این اصلا اینقدر محکم بوده، الماس بوده دیگه، اگه یه پتک قوی روش میزدن و زیرش سنگ بوده سنگه و پتک میشکسته، ولی این اصلاه اتفاقی براش نمی افتاده. این اصلا اول مال کی بوده؟ آدام هاریشون. مال آدام هاریشون بوده، بعد میرسه به بچه آدام هاریشون، بعد میرسه به نوبخ، میرسه به خنوخ، میرسه به ابراهام، اسحاق، یعقوب، یوسف. یوسف که میره تو مصر میرسه به پرعو و یترو این اصلا رو از پرعو میگیره، میاد تو باغش فرو میکنه. دیگه این اصلا از خاک بیرون نمی اومده، هر کی حتی پهلوانای قوی میخواستن اینو از تو خاک بیرون بیارن نمیتونستن، تا اینکه موشه ربنو میان به راحتی با یه دست این عصا رو از تو خاک بیرون میارن. اینجا میفهمه که یترو موشه ربنو آدم استثنایی هست و از اون موقع ایمانش به موشه ربنو قوی میشه و میاد دخترش را به ازدواج موشه ربنو در میاره. خب میدونید موشه ربنو چوپانی یترو رو انجام میدادن، اکثر ناویهای ما چوپان بودن به خاطر اینکه از دنیا به دور بودن که بیشتر با خدا در ارتباط باشن و موشه ربنو تعریف میکنن در موردشون که یک بار یکی از این گوسفندا فرار میکنه، موشه ربنو میرن دنبالش و این گوسفنده میره سر یه چشمه ای رودخونه ای چیزی بوده و آب میخوره. موشه ربنو میگن که تو تشنه بودی یا من نمیدونستم و میان گوسفنده را رو شونشون میذارن که ببرندش پیش گوسفندای دیگه. اینجا خدا خوشش میاد، میگه ببین حتی برای یه گوسفند چقدر تو ارزش قائل میشی و مواظبشی و اینجوری داری و هواشو داری، پس تو کسی هستی که به عنوان رهبر اسرائیل، به عنوان چوپانی برای اسرائیل میتونی انتخاب بشی. اینجاست که خدا به موشه ربنو آشکار میشه. در کجا؟ در بوته خار. موشه ربنو از دور میبینن یه صحنه، یا میبینن که یه بوته خاری داره آتیش میگیره، زیر اون آبه، هرچی آتیش میگیره تبدیل به خاکستر نمیشه. اینجاست که موشه ربنو میان نزدیک میشن که به این صحنه را ببینن، یه صدایی میاد که صدای هشم بوده، میگه شل نالخا مرگنخا، در بیار کفش تا از پاهات، اینجا جایی که ایستادی جای مقدسیه. موشه ربنو کفششون را در میارن، وارد اونجا میشن، صورتشون را میپوشونن و خدا به موشه ربنو آشکار میشه. خب یه چند تا سوال پیش میاد، این که چرا خدا تو بوته خار به موشه ربنو آشکار میشه؟ چرا مثلا فرض کنید نعمت خدا تو یه درخت خیلی عظیم و درختی که مثلا قطور باشه و میوه داشته باشه و اینا به موشه ربنو آشکار بشه، چرا تو بوته خار؟ چرا آتیش میگرفته؟ چرا خاموش نمیشده؟ این سوال هست دیگه. چرا؟ خب اولا تو بوته خار خدا به موشه ربنو آشکار میشه که به این شکل بگه ایمو آنوخی بتسارا، یعنی خدا داره اینجا اشاره میکنه به موشه ربنو منم همراه اسرائیلا تو کم یا خود تو عذابم. وقتی اسرائیلا تو عذاب باشن کم یا خود، هشم هم همراه اونا هست، همونطور که ما تو پاتخ الیاهو میخونیم هی شخینتا به گالوتا، هی شخینا همراه ما توی گالوته. یه جواب دیگه که تو بوته خار، به خاطر اینکه بوته خار اگه کسی دستش رو داخل بوته خار کنه به راحتی میره، ولی وقتی بیرون بیاره دستش زخم میشه، به سختی میتونه بیرون بیاره. اینجا میخواد نشون بده که اسرائیل‌ها به راحتی رفتن تو مصر، ولی اینکه بیرون بیان سخته. که پرو میدونید اول به اسرائیل‌ها گفته بود که آقا شما هر خشتی بزنید من به شما 100 سکه طلا میدم. بعد این 100 سکه رو اول داد، بعد کمش کرد، بعد کم 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 تا حدی که گفتش که آقا شما دیگه باید برای من بیگاری کنید و من هیچ پولی به شما نخواهم داد. و میدونید اصلا سبت لوی توی این کارای بیگاری که مصری ها برای اسرائیل ها به وجود می آوردن سبت لوی نبود. سبت لوی به خاطر این که اون 7 روزی که انتخاب بود که بیان خشت بزنن که این پول رو از پرو بگیرن، سبت لوی اون موقع لوی از دنیا رفته بود و اینا تو اون موقع شرکت نکردن که خشت بزنند و پول بگیرن. به خاطر این سبت لوی اصلا تو هیچ کدوم از این بیگاری ها نبوده. درست؟ خب کجا بودیم؟ بعد آتیش میگرفته ولی آتیش خاکستر نمیشده. یعنی چی؟ این اشاره به اینه که یعنی اسرائیل هم که الان درسته تو گالوتن سختی دارن میکشن ولی میمونن، دورجون از بین نمیرن، پاورجان خواهند مون. و اینه که ما در شب موعد، شب پسخ مارور میخوریم. مارور چیه؟ کاهو. کاهو به عنوان سبزی تلخ. مگه کاهو تلخه؟ شیرین هم هست، درسته؟ پس چرا ما کاهو به عنوان سبزی تلخ میخوریم؟ به خاطر اینکه کاهو وقتی تو خاکه اگه زود به موقع بیرون بیارن شیرینه، اگه تو خاک بمونه تلخ میشه. اسرائیل هم همین جوره دیگه، اول شیرین بوده براشون وقتی کار میکردن برا پرو، اول پول خوبی میگرفتن، ولی بعد از اون وقتی که میخواستن دیگه بیرون بیان امکانش نبود و برا اونها به این شکل تلخ شد. و یه دلیل دیگه ای که خدا در بوته خار به موشه ربنو آشکار شد و در درخت دیگه ای نبود که آشکار بشه، به خاطر این بوده که تنها چیزی که تا به حال با اون بت درست نشده بوته خاره. اگه ممکن بود توی یه درخت تنومند خدا به موشه ربنو آشکار میشد، خسف شالوم اونا به عنوان بت در نظر میگرفتن، درسته؟ فکر میکردن خسف شالوم خلیلا و خسف بته، ولی بوته خار کسی اصلا فکر بت هم روش نداره. بخواست همین خدا تو بوته خار آشکار شد که به این شکل نشون بده که خدا خداست و خسف شالوم اینجا بتی چیزی نبوده که بخواد به موشه ربنو آشکار بشه، درسته؟ خب اگه سوالی نیست تا اینجا